ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی مدیریت بحران هرمزگان احتمال خرابکاری در انفجار بندر رجایی را ضعیف دانست. سومین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در عمان آغاز شد. و مراسم تدفین پاپ فرانسیس در محوطه کلیسای سانتا ماریا برگزار شد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور احتمال خرابکاری در حادثه انفجار بندر رجایی را ضعیف دانست و گفت پیش از این مدیر کل مدیریت بحران استان درباره وجود خطرات بالقوه در این بندر هشدار داده بود. حسین ظفری در گفتگو با خبرگزاری اینا هشدارهای قبلی را دلیل پایین بودن احتمال خرابکاری دانست و علت اصلی انفجار را وجود مواد شیمیایی در تعدادی از کانتینرها در این منطقه اعلام کرد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، آتش سوزی هنوز به طور کامل مهار نشده و دود ناشی از آن سمی است. به گفته سخنگوی اورژانس کشور، تاکنون بیش از 500 نفر مصدومان این حادثه راهی بیمارستان‌ها شده‌اند. خبرگزاری ایرنا به نقل از گمرک ایران گزارش داده که محل وقوع حادثه در محوطه کانتینری سینا در بندر رجایی بود که زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی است. در تصاویر منتشر شده از این حادثه دود سیاهی به آسمان برخاسته و خودروهای سواری که در شعاع نزدیک به محل انفجار بودند شیشه هایشان خرد شده و بدنه اغلب آنها آسیب دیده است.
انفجار سنگین همین الان خدمات، همه ماشینا رو ترکوند.
شد.
همه ماشینا ترکید. اینم ماشین ماست.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که وضعیت بندر رجایی شهر آشفته است و نیروهای امنیتی تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. خبرگزاری رکنا هم به نقل از منابع محلی نوشته است که صدای انفجار شدید از اسکله شهید رجایی بندرعباس شنیده شده و شدت آن به حدی بود که زمین را به لرزه درآورد و صدای آن در شهرهای اطراف هم به گوش رسید. هنوز علت و مکان دقیق این انفجار اعلام نشده است. سومین دور از گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران در مسقط آغاز شد. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در نخستین ساعات بامداد شنبه برای انجام سومین دور مذاکرات وارد مسقط شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز عصر جمعه وارد عمان شد و با وزیر خارجه آن کشور میانجی مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. این سومین شنبه متوالی است که مقام‌های ارشد ایران و آمریکا به مذاکرات خود برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید ادامه می‌دهند. تهران و واشنگتن هر دو دور قبلی را سازنده خواندند. امروز تیم‌های کارشناسی دو طرف نیز اولین مذاکرات فنی خود را برگزار کردند. در حاشیه این گفتگوها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت برنامه‌های دفاعی و موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در عمان مورد بحث قرار نمی‌گیرد. پس از مراسم تشییع پیکر پاپ فرانسیس با حضور رهبران ده‌ها کشور جهان در میدان سنت پیتر واتیکان، تابوت او به محوطه کلیسای سانتا ماریا برای خاکسپاری منتقل شد. مراسم تشییع ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شد و جدا از رهبران مقام‌های عالی رتبه، صفی از زندانیان و پناهجویان هم پاپ را به کلیسای سانتا ماریا محل خاکسپاریش رهسپار کردند. حدود 50 رئیس دولت از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مجموعاً 130 هیئت از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت کردند. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک اول اردیبهشت در 88 سالگی درگذشت. واتیکان تا 14 اردیبهشت در عزای عمومی است و پس از آن مجمع کاردینال ها برای انتخاب جانشین او تشکیل خواهد شد. و یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس در واتیکان در روز شنبه گفتگوی بسیار سازنده‌ای با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین داشت. پیشتر ریاست جمهوری اوکراین از دیدار کوتاه رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه مراسم تشییع جنازه پاپ خبر داده بود. شنوندگان عزیز، 55 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
منابع ایرانی میگن مذاکرات امروز در پایتخت عمان برای یک روز برنامه ریزی شده، اما امکان ادامه دار بودن آن هم وجود داره. مذاکرات ایران و آمریکا در دو سطح عالی و فنی. از گلناز اسفندیاری ابتدا درباره این گفتگوها بشنوید.
مسقط، روم و دوباره مسقط، محل دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی که با میانجیگری عمان برگزار می‌شود. این بار هم استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در رأس هیئت ایرانی است. امروز قرار است برای نخستین بار مذاکرات گروه‌های کارشناسی هم برگزار شود. ریاست گروه کارشناسی آمریکا را مایکل آنتون از مقامات وزارت خارجه بر عهده دارد و ریاست گروه کارشناسی ایران هم بر عهده مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی از معاونان ارشد وزیر خارجه ایران است. دو طرف دور مقدماتی و دور دوم مذاکرات خود را مثبت توصیف کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که مذاکرات کشورش با ایران به خوبی پیش می رود. وی در مصاحبه با مجله تایمز که در آستانه دور سوم گفتگوها با ایران منتشر شد گفت که امیدوار است با جمهوری اسلامی به توافق برسد. وی همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هشدار داد که در صورت عدم توافق ایران با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته است که تهران محتاطانه خوشبین است.
ما تا الان در خصوص بعضی از اصول و مفاهیم و اهداف مذاکراتی به یک تفاهم بهتری نسبت به گذشته رسیدیم. این میتونه ادامه پیدا بکنه و من بارها گفتم چنانچه خواست آمریکا فقط این هست که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، این خواسته قابل دسترسی هست.
توافق احتمالی میان ایران و آمریکا می تواند باعث کاهش تنش‌ها میان دو کشور شود و از یک درگیری نظامی احتمالی جلوگیری کند. غنی‌سازی اورانیوم 60% از سوی جمهوری اسلامی باعث افزایش نگرانی‌ها از تلاش این کشور برای تولید بمب هسته‌ای شده است. ایران می‌گوید که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. مقامات ایرانی خواستار ادامه غنی‌سازی در داخل کشورند. استیو ویتکاف پیشتر گفته بود که ایران می تواند غنی‌سازی با غلظت پایین 3.67% داشته باشد، اما وی بعداً در پستی در شبکه ایکس گفت که برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود. هفته گذشته هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران می تواند برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود را حفظ کند و اورانیوم غنی شده را از خارج وارد کند.
If Iran wants a civil nuclear program, they can have one just like many other countries in the world have one, and that is they import enriched material.
حال باید دید که در جریان مذاکرات این گونه اختلافات احتمالی حل خواهند شد یا نه. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دسترسی به توافق با ایران مهلت 2 ماهه تعیین کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. 2 روز پیش و در آستانه این دور تازه مذاکراتی که حالا در مسقط پایتخت عمان در جریان هست، علی خامنه‌ای در یک مراسم عزاداری امام ششم شیعیان سخنرانی میکرد و در اون مراسم درباره صلح موقت امام حسن با معاویه صحبت کرد. اشاراتی که پیشتر هم ما در سالهای اخیر پیرامون روی کرد جمهوری اسلامی ایران به نگاه به غرب شنیده بودیم. در از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بشنوید درباره ابراز این روی کرد از سوی علی خامنه‌ای و نگاه جمهوری اسلامی به این مذاکرات.
کاملا نیروهایی که هوادار آقای خامنه‌ای هستند، اینها دچار یک تناقضی شدند، چون اینها رو ببینید با یه فرهنگ خاص ضد آمریکایی برآوردند و در واقع این ضدیت رو تبدیل به یکی از ارکان هویتی جمهوری اسلامی کردند. خوب با همین حرفای 2 هفته پیش آقای خامنه‌ای هم نمیخونه که شما بی عقلی و بی شرفی بخونید، بعد یه دفعه بیاین بخوان مذاکره بکنن، یه نوع به اصطلاح این بدنه هاج و واج موندن. بنابراین آقای خامنه اومد از یک ادبیات دینی در واقع استفاده کرد که بتونه اونها رو توجیه بکنه و از یه طرف هم امیدوار نگه داره. حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، که آقای خامنه قبلش هم یه سفر نمادین و به نظر من فریبنده هم به قوم و جمکران داشت که به این نوع هوادارانش القا بکنه که مثلا پشت صحنه ایشون با عالم غیب هم یه ارتباطایی داره. حالا میاد از یک ادبیات آخرالزمانی شیعی استفاده میکنه و میگه که امام حسن هم مجبور به صلح شد ولی این موقت و کوتاه مدت بود.
در صورت اینکه طرفین به یک توافقی دست پیدا کنند، حتی به یک توافق اولیه‌ای دست پیدا بکنند، فکر میکنید که چگونه میتونه این رو بفروشه به پایگاه هواداران خودش؟
این همون کاریست که خامنه‌ای بازیشو خوب بلده، در برجام هم همین کارو کرد. حالا خب یه خطر مضاعفی هم وجود داشت علاوه بر فروپاشی و بحران‌های عظیم اقتصادی و اون هم تهدید به حمله نظامی بود. خامنه‌ای شاید گفته می شود که بیشتر نظامی ها او رو راضی به چرخش کردن تا سیاسی ها، و نظامی ها گفتن منابع اطلاعاتی ما برآوردشون اینه که 75% احتمال حمله نظامی وجود داره، بنابراین در مرحله اول برای دفع خطر نه برای جلب منفعت وارد به مذاکره شده. اما خب در این حال اون ریلی که گذاشته، ریل گذاری کرده این هست که غنی‌سازی اورانیوم در داخل حفظ بشه و در واقع تحریم‌های هم برداشته بشه. این میتونه، حالا برگردیم به شرایط روز، به یه توافق موقت کم در برابر کم منجر بشه.
فکر میکنید که آقای خامنه‌ای تا کجا میتونه این عقب نشینی رو نشون بده و اون توافقی که میگید میتونه پایدار باشه؟
بستگی داره که مشوق‌هایی که دولت آمریکا میخواد بده تا چه اندازه باشه. یعنی آیا این مشوق‌ها لغو تحریم‌های ثانویه است فقط، یا فرضاً حتی لغو تحریم‌های ثانویه هم نباشه. در مرحله اول مثلا اجازه یه مقدار فروش نفت و برگشتن بخشی از دلارهای فریز شده جمهوری اسلامی به کشور است. میتونه این در برابر مثلا وعده‌های حتی کوچکتر جمهوری اسلامی هم به توافق برسند، ولی اگه بخواد بیشتر بشه بستگی به اون مشوق‌ها داره و بستگی هم داره توازن قوا در جمهوری اسلامی هم داره. اگر مسئله حیثیتی نباشه، مثلا جمع کردن و برچیدن صنعت غنی‌سازی اورانیوم، یا مثلا در رابطه با موشک‌ها بخوان وارد بشن یا نیروهای منطقه‌ای، هرچند مسئله نیروهای منطقه‌ای خود به خود حل شده و تا اطلاع ثانوی خطری اونچنان در منطقه اسرائیل رو تهدید نمی‌کنه. این یک طرف ماجراست. یک طرف ماجرا هم خب طرف ایرانی قابل کنترل تره، ولی یک ضلع سومی هم وجود داره و اون اسرائیلی‌ها هستن. عصبانیتی که نتانیاهو دیروز نشون داد در برابر مصاحبه آقای ترامپ با مجله تایم خیلی معنادار هست. یعنی در واقع نتانیاهو گفت که ما مستعمره و وابسته به کشور دیگری نیستیم، ما اگر لازم باشه رأسا حمله نظامی میکنیم. این ادبیاتی بود که نتانیاهو در دولت اوباما به کار میبرد و در دولت ترامپ برای اولین بار بود. متقابلا خب ترامپ هم بارها گفته کسی نمیتونه ما رو به جنگ بکشونه. در ضلع سوم که طرف ایرانیست، ما شاهد یواش یواش زمزمه های عجیبی هم هستیم. عبداللهی نماینده مجلس گفت اگه مذاکرات خوب پیش بره در صورت رسیدن به تبادلات اقتصادی احتمال بازگشایی سفارت هم وجود داره. یا به اصطلاح سخنگوی اسبق در واقع مذاکرات وزارت امور خارجه در دوره رامین مهمان‌پرست در دوره روحانی هم حتی در تلویزیون رسما گفت که میتونه شعار مرگ بر آمریکا حذف بشه و ما حتی تبدیل به دوست آمریکا بشیم.
این داستان شکسته یا یک سری خط قرمزها عقب رونده شده در جمهوری اسلامی در این زمینه؟
تا حد زیادی بله. ببینید وزیر خارجه عمان گفت که مذاکرات شتاب گرفته و حتی میشه انتظار مسائلی رو داشت که غیر منتظره مینمود قبلا. ترامپ هم همین میگه، طرف ایرانی هم همین رو میگه، ولی من فکر میکنم هم طرف ایرانی خط سرخایی داره که الان نمیتونه عبور کنه، هم طرف آمریکایی به علت فشارهای داخلی. بنابراین اون چه محتمل تره همین کم در مقابل کم امکانش وجود داره و همین هم خوب برای این که رفع خطر جنگ بشه و تحریم‌های اقتصادی رو ملت ایران کاهش پیدا بکنه قابل توجه هست و قابل حمایت هست. به هر حال امروز به نظر من روزی است که باید خبرهای مهمتری و اتفاقات مهمتری رو ما از عمان و مسقط بشنویم.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید در پاریس.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
و اما امروز مراسم تشییع پاپ فرانسیس رهبر درگذشته کلیسای کاتولیک در واتیکان آغاز شد و با ورود تابوت پاپ به محل، جمعیت حاضر در میدان سنت پیتر آیین‌های مربوطه را آغاز کردند. همکنون در یک خودرو پیکر پاپ در حال انتقال از مرکز واتیکان به محل دفن او هست و هزاران هواداری که در خیابان‌های روم منتظر گذر کردن این خودرو هستند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با احمد رفعت از روزنامه نگاران با سابقه ایرانی که ساکن ایتالیاست. او از محل برگزاری مراسم به رادیو فردا این چنین گفت:
ببینید، اگر مقایسه کنیم با پاپ ژان پل دوم که من اتفاقا برای رادیو فردا به صورت مستقیم پوششش میدادم اون زمان، خیلی ساده تر این مراسم تا حدی ساده شده. این پاپ چون خیلی ساده اندیش و ساده نگر بود، مراسم رو ساده تر کرده، ولی خب عظمت همیشگیشو داره. برای اینکه خب حساب کنید 170 تا هیئت نمایندگی با بزرگان جهان در اینجا هستند، حدود 50,000 نفر تو میدونن چون ظرفیتش بیشتر نیست، ولی خیابونای اطرافش تا 200,000 نفر آدم اومدن. بعد ایشون برخلاف پاپ های قبلی، دو پاپ دیگه تو واتیکان دفن نشدن، در کلیسای حضرت مریم اعظم یا سانتا ماریا ماجور دفن میشه که 5.5 کیلومتر راه تو اونجا. میگن که از صبح سحر حدود 200,000 نفر تو این 5.5 کیلومتر در انتظارن که برای آخرین بار تابوت پاپ رو ببینن که از مقابل چشماشون رد میشه. ولی مراسم اولا کوتاه‌تر شده نسبت به قبلی، همین که خیلی ساده تره، به خاطر که ایشون اصولا میگفتش که من خواهان یک متشی جنازه در سطح رهبر یک کشور نیستم، در صورت واتیکان یک کشور مستقل نمایندگی داره تو سازمان بین الملل، بلکه به عنوان یک کشیش میخوام به خاک سپرده بشم. بنابراین خیلی خودش ساده کرده بود، دستور داده بود که مراسم ساده برگزار بشه.
ولی حالا این فاصله 5 کیلومتری رو هم پیکر رو باید طی بکنه تا برسه به کلیسایی که میخواد در اونجا دفن بشه پاپ فرانسیس. و چرا اون کلیسا؟
ببینید، اون کلیسا اولا خب گفته میشه، روایت میشه، من خونم 200 متری اون کلیساست، برای تاریخش خوب میشناسم. میگن که یک ماه پس روز 15 اوت اونجا برف اومد، چیز غیر ممکن. بنابراین اون کلیسا برای این اونجا ساخته شده. این پاپ خیلی اعتقاد داشت به حضرت مریم و این مهمترین کلیسای شهر رومه که اصلا اسمش از حضرت مریم اعظم یا بزرگ، و یکی از 7 کلیسایی که هر سالی که جوبیلی هستش، یعنی 25 سال مثل امسال، مسیحیانی که میان اینجا برای اینکه گناهانشون بخشوده بشه باید 7 کلیسا رو ببینن، و این یکی از اون 7 کلیسای بزرگیه که همه کاتولیکا باید هر 25 سال یک بار به دیدنش برن، ازش بازدید کنن، اونجا نیایش کنن.
و به هر حال این اتفاق که امروز در واتیکان رقم میخوره، یک گرد همایی دیپلماتیک و سیاسی عظیم هم هست با توجه به حضور رهبران بسیاری از کشورها. چگونه نگاه میشه به این گرد همایی؟
خب این خیلی مهمه، برای اینکه ببینید من قبلیشو میگم، زمان ژان پل دوم، امسال وزیر ارشاد نمایندگی میکنه ایران رو، جمهوری اسلامی رو.
درست.
اون زمان محمد خاتمی که رئیس جمهور بود اومد، آقای موشه کاتساف هم رئیس جمهور اسرائیل بود، رؤسای کشورها بر پایه الفبای اسم کشورشون به زبان فرانسوی میشینن. ایران و اسرائیل بغل هم بودن و دو رئیس جمهور، هر دو ایرانی تبار، هر دو اهل یزد، و آخر مراسم ها با هم دست دادن. یعنی یک اهمیت خیلی،
که البته در تهران آقای خاتمی تکذیب کرد اون دست دادن.
بله خب همه خبرنگارهای که اونجا بودن ما دیدیم. الانم قرار شده، گفته میشه به احتمال زیاد زلنسکی و دونالد ترامپ بعدش با هم ملاقات خواهند کرد. یعنی اتفاقای مهمی هم میتونه از نظر دیپلماتیک بیفته. حالا اینا مهماش، بنابراین خب یک فرصتیه برای اینکه یک دیدارهای صورت بگیر. خود پاپ چندی پیش گفته بود ما شاهد جنگ جهانی سوم قطعاتی یا به صورت پازل هستیم، تیکه تیکه است. امیدوارم به همین جا وصل نشن. خب این میتونه یک فرصتی باشه برای اینکه این پازل های جنگی رو که در جریان تو دنیا در کنار هم قرار نگیرن.
و از امروز بعد از این مراسم حالا واتیکان درگیر انتخاب پاپ بعدی میشه. آیا میدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسانی در فهرست نامزدهای این منصب هستند؟
ببینید، خب اون که بین 5 تا 10 می خواهد بود، برای اینکه 9 روز مراسم تشییع جنازه و اینها طول خواهد کشید. یعنی بعد اون باید روزش رو تصمیم بگیرن این کاردینال هایی که اینجا اومدند. 170 کاردینال وجود داره ولی 149 تاش مثل اینکه میتونن شرکت کنن، برای اینکه هر کی 80 سال بیشتر باشه نمیتونه او شرکت کنه. اسمای متعددی است ولی 3 اسم در روزهای اخیر بیشترشون تکیه میشه. یکی وزیر خارجه کنونی خود واتیکان آقای پارولین که ایتالیاییه، دومی اسقف اعظم فیلیپین آقای تاگل که این خیلی مثل پاپ فرانسیس خیلی مترقی و خوان تغییرات در کلیسا بود، آقای پارولین میانه روه، و یکی هم یک کاردینال بسیار محافظه‌کار آفریقاییه. از این ستا به عنوان سه شانس سه جناح موجود در کلیسای کاتولیک نام برده میشه. البته گاهی وقتا مثل خود پاپ فرانسیس یکی انتخاب میشه، اصلا هیچ وقت صحبتی ازش نشده بود. این امکان هم وجود داره.
احمد رفعت روزنامه‌نگار در روم ایتالیا بود که درباره مراسم تشییع پیکر پاپ فرانسیس به ما میگفت. در این گفتگو اشاره شد به احتمال دیدار رهبران آمریکا و اوکراین، دیداری که در ساعت گذشته در خود کلیسا انجام شده. در گوشه‌ای آقای ترامپ با آقای زلنسکی دیداری کرده، دیداری که پس از اون دیدار معروف اونها در کاخ سفید اولین بار هست که رهبران دو کشور با یکدیگر گفتگوی کوتاه رو انجام دادن. جزئیاتش هنوز منتشر نشده. در این باره اطلاعات بیشتری داشتیم حتما به اطلاع شما هم خواهیم رسوند. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با مقام‌های وزارت انرژی روسیه اعلام کرده که تهران و مسکو برای انتقال گاز از روسیه به ایران از طریق خط لوله‌ای در جمهوری آذربایجان به توافق رسیدند، ولی مذاکرات درباره قیمت گاز ادامه داره. وزیر انرژی روسیه هم گفته در صورت توافق بر سر قیمت و دیگر جزئیات، روسیه میتونه در سال جاری میلادی نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کنه. امید شکری، تحلیلگر امنیت انرژی و پژوهشگر مهمان در دانشگاه جورج میسن آمریکا، در گفتگویی با جمشید زند میگه بدون سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری ابر بحران انرژی در ایران حل نخواهد شد.
اگر بخوام به جزئیات این توافق اشاره بکنم، باید به نقطه قبلش برگردیم. جولای سال 2022 در زمان ابراهیم رئیسی اعلام شد که گازپروم قرارداد 40 میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت امضا کرده، و حتی هفته بعدش خبرگزاری فارس خبر داد که ایران روزانه میخواد 55 میلیون متر مکعب گاز از روسیه وارد بکنه، که پس از گذشت 3 سال نه این 40 میلیارد دلار عملیاتی شد نه این روزانه 55 میلیون متر مکعب از گاز. امروز گفته که وزیر پاکنژاد گفت که قرار سالانه 55 میلیارد متر مکعب که میشه روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز روسیه از طریق خاک آذربایجان به شهر آستراف، شهر مرج آستراف به ایران تحویل داده بشه. قبلا دو تا مسیر عمان شده بود، مسیر ترکمنستان و ارمنستان که خب روسیه ترجیح داد که از خاک آذربایجان به خاطر اینکه زیر ساختش اومده است این گاز رو تحویل این بده، ولی خب الان خط لوله‌ای که فعلا در آذربایجان برای این کار حال حاضر در شرایط فعلی حاضر هستش، درصدش به 2 میلیارد متر مکعب در سال هم نمیرسه. میشه گفت که ایران میتونه گاز وارد بکنه، ولی رقمی که اعلام شده از سوی مقامات ایرانی عملیاتی نخواهد شد، ولی میتونه ایران بخشی از کمبود گاز خودشو واردات از روسیه.
اگر ایران بتونه حتی در سال 10 یا 20 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد بکنه، تا چه حد این میتونه به رفع بحران انرژی در ایران کمک بکنه؟
با توجه به اینکه مسئله افت فشار در میدان پارس جنوبی شروع شده و 5 سال پیش مقامات دولتی دارن یواش یواش بهش اقدام میکنن، و ایران تکنولوژی لازم و سرمایه لازم برای رفع مشکل افت فشار در پاش جنوبی رو نداره. تا وقتی مشکل افت فشار در پاش جنوبی حل نشه، مسئله لوله‌کشی به همه شهرها و روستاها حل نشه، میزان تولید همیشه کمتر از میزان مصرف سالانه در ایران خواهد بود و واردات از روسیه میتونه بخشی از کمبود گاز رو جبران بکنه. مشکلات صنعت انرژی ایران بسیار ریشه‌ای و ساختاری هست و مستقیم به سیاست خارج ایران و سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی ایران وابسته است. باید اولا سیاست خارج ایران از تنش‌زایی به تنش‌زدایی تغییر پیدا بکنه.
آقای شکری، در میان مدت و بلند مدت ایران باید چقدر سرمایه گذاری بکنه در صنایع و زیرساخت‌های خودش که بتونه از این بحران کمبود گاز، برق، بنزین بیاد بیرون؟
از این نفت و دوره ابراهیم رئیسی خودش انبخش گاز و نفت اعلام کرده بود که اگر در 8 سال آینده که 3 سالش گذشته ایران نتونه 80 میلیارد دلار در بخش گاز طبیعی و 80 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری بکنه، به تدریج عبارت کننده هم نفت هم گاز خواهد شد. اگه بخوایم به بخش پتروشیمی و بنزین و گازوئیل و همه موارد اشاره بکنیم، حداقل 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک بازه زمانی 10 ساله باید جذب بشه. اگر این حجم سرمایه گذاری در یک بازه زمانی 10 ساله جذب میشه در همه بخش های انرژی ایران، دامنه ابربحران انرژی در سالهای آینده افزایش پیدا خواهد شد و به بزرگترین مشکل امنیتی جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه پس از انقلاب تبدیل خواهد شد.
امید شکری تحلیلگر امنیت انرژی بود که به پرسش‌های جمشید زند پاسخ می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ویلز یک برنامه کاربردی اپلیکیشنی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک به نوجوانان دچار اضطراب یا انزوای اجتماعی طراحی شده که با ترکیب خلاقیت و فناوری به بهبود سلامت روان و تقویت تعامل اجتماعی اونها کمک میکنه. از ملینا خورشیدیان در این زمینه بشنوید.
در ویلز نوعی درمان جدید با استفاده از فناوری واقعیت افزوده AR در حال آزمایش است که هدف آن کمک به نوجوانانی است که با اضطراب یا مشکلات حضور در مدرسه مواجهند. این آزمایش تلاشی است برای تعامل اجتماعی و سلامت روان نوجوانان. این آزمایش که بر اساس اپلیکیشنی طراحی شده به کاربران امکان می‌دهد گل‌های دیجیتال طراحی کرده ساختاری برای رشد آنها انتخاب کنند و شرایط آب و هوایی دلخواه را تعیین کنند. سپس با استفاده از دستگاه خود می‌توانند تصاویر ساخته شده را بر فضای واقعی اطراف خود منطبق کرده و به شکل واقعیت افزوده مشاهده کنند. این فرایند نوجوانان را به شکلی خلاقانه با احساسات و محیط خود درگیر می‌کند. ایده ساخت این برنامه از جلسات حمایتی با نوجوانانی در جنوب ویلز شکل گرفت که به دلیل اضطراب یا انزوای اجتماعی با مشکل ترک تحصیل روبرو بودند. آنجلا مکمیلان، مشاور و طراح این اپلیکیشن میگوید: خیلی برایم جالب است که ببینم چطور می توانیم از فناوری به عنوان یک نیروی مثبت استفاده کنیم. به جای اینکه آن را وسیله صرفاً فردی ببینیم، چطور می شود از آن برای ایجاد تجربه مشترک و تعاملی بهره برد. او همچنین تاکید می کند که نوجوانان هنگام کار با اپلیکیشن علاوه بر حرکت در فضای فیزیکی، به شیوه بازی محور با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و بازی به گفته او نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد. نتایج اولیه از اجرای آزمایشی این اپلیکیشن در برخی مدارس حاکی از افزایش تعامل اجتماعی و کاهش اضطراب در نوجوانان بوده است. مکمیلان در این باره میگوید: وقتی نوجوانان حس تعلق پیدا میکنند، حال روانی آنها بهبود مییابد و تمایل بیشتری برای تعامل با جهان پیدا میکنند. یکی از نتایج احتمالی این فرایند میتواند این باشد که نوجوانان بخواهند دوباره به مدرسه بازگردند یا به شیوه جدید در آموزش مشارکت داشته باشند.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا، اما یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما و همچنین حساب های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید. از جمله همکارانم در وبسایت انفجار شدید در بندرعباس رو لحظه به لحظه دنبال میکنن و در شبکه های اجتماعی تصاویر و آخرین اخبار اون رو منتشر میکنند. دعوت میکنم که همراه ما باشید و همراه رادیو فردا بمانید.